شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا کنون از دو ظرفیت وجودی انسان صحبت کردیم، یکی معرفت و دیگری میل، و گفتیم این دو ظرفیت در حقیقت وجودی انسان نهاده شده، سرمایه های اصلی انسان برای رسیدن به رشد و کمال. معارف الهیه هم بر این دو عنصر تأکید میکنه. انبیای الهی در بیدارسازی، رشد و شکوفایی این دو امر تلاش میکنند و هم این دو ظرفیت رو در مسیر غایت نهایی انسان به کار میگیرند. اشاره کردیم که این دو ظرفیت میل و معرفت در دو حوزه وجودی انسان، یکی به نام فطرت و دیگری به نام عقل، کارسازی شده. پاره از شخصیت‌ها یا مکاتب معتقدند که معرفت محصول عقل و میل محصول فطرت. فطرت رو جنبه گرایشی و کششی بهش میدن و معرفت رو منحصر به عقل میکنن. گفتیم هم فهممون از منابع وحیانی و هم به لحاظ تجربه درونبینی انسان این گونه نیست. هم فطرت دارای معرفت و میل هست، هم عقل دارای معرفت و میل هست. البته میل و معرفت فطرت با میل و معرفت عقل متفاوته، هم سنخ اینها متفاوته، هم کارکرد اینها در حرکت و تکامل انسان جایگاه خاصی داره. فطرت در یک جایگاه می نشینه، هم کشش ها و هم بینش هاش، و عقل در جایگاه دیگری می نشینه. اون هم معرفتی از سنخ خودش داره و هم کشش و میلی ایجاد میکنه. حالا بعد در ترکیب اینها صحبت خواهیم کرد. فعلا داریم به صورت مجزا و بریده با خود این کمالات و ظرفیت‌های انسانی آشنا میشیم. ضلع سوم سرمایه‌های وجودی انسان چیزی است که با عنوان اراده یا قدرت یا اختیار ازش یاد میکنیم. این سه واژه وقتی به ظرفیت های وجودی انسان اشاره میکنه به یک معنا اشاره داره. گاهی اوقات گفته میشود به این قدرت. منظور از قدرت یعنی توان اعمال اراده است، اون قوه‌ای که انسان رو در کنشگری، در پیشبرد اهدافش کمک میکنه. گاهی بهش میگیم اراده، اشاره میکنیم به نفس اون اقدام. اون اقدامی که از این قوه من برمیخیزه اراده است. اراده یا رأی یا توجه من نسبت به یک امر در میان امور مختلف. گاهی اوقات ازش تعبیر به اختیار میکنن به اعتبار ویژگی این اراده. اراده در انسان اختیاریه، اراده در حیوان اختیاری نیست. گزینش در اونجا وجود نداره. اراده هست اما اراده تو هم با اختیار نیست. پس وقتی به حوزه انسان شناسی اطلاق قدرت، اراده یا اختیار میکنه به یه چیز اشاره میکنه، یعنی اون ظرفیتی که میتواند با اعمال رأی و با انجام یک اقدام مشخص انسان رو از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت بده. این ساده ترین تعریفی است که ما میتوانیم از اراده یا قدرت اراده داشته باشیم. خب در باب اهمیت اراده و جایگاه اراده در حیات انسان و تکامل انسان نکات مختلفی مطرح است که در این بخش بهش اشاره میکنیم. بعدن که وارد تعاملات و تأثیرات اراده، فطرت و عقل در حیات انسان شدیم، باز پرده دیگری از این بحث رو خواهیم گشود. اولین نکته‌ای که در باب ظرفیت و سرمایه اراده انسانی باید دانست، اهمیت و ضرورت اراده در زندگی انسان، جایگاه و خواستگاهی که اراده در حیات انسانی ایفا میکنه. خب چند ویژگی برای اراده وجود دارد که جایگاه اون رو به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، اگر نگیم به یک اعتبار مهمترین سرمایه انسانی باز میکنه. نکته اول این است که حیات انسانی به گونه ای تعبیه شده که همه حرکت ها، تکاپوها، تلاش های پیش برنده انسان محصول اراده است. یعنی اگه اراده از انسان متمشی نشود، هیچ حرکتی، تحرکی، پیشرفتی در زندگی انسان رخ نمیده. این به خلاف جایگاه اراده در زندگی مثلا حیوانات. حیوانات عملشون غریزیه، رفتار و کنششون تابع ساحت میله. یه امر طب اراده در حیات حیوانی یک امر طبیعی است. اگر زنبور عسل یا مورچه دقیق ترین رفتارها رو، توزیع کار و مسئولیت رو انجام میدن، هیچ کدام از اونها مبتنی بر اراده به این معنا نیست. اراده در اونجا ما گفته میشه، به تسامح هم باید بگیم اراده، اونجا یک کنشه، کنش تابع غریزه است، تابع میل. اگر یه حیوانی مثلا گاو یک از آخر غذایی میخوره، میره سراغ مثلا جوی آب، این حرکت او تابع میل و گرایش های درونی اوست. او وقتی گرسنه میشه به صورت طبیعی و غریزی او در او کنش ایجاد میکنه. اصلا تعبیر اراده معنای دقیق کلمه اونجا وجود نداره. یعنی اراده یک حوزه مستقلی از ظرفیت وجودی حیوان نیست. حالا تو بحث‌های نظری نقد کردیم اینکه ارسطو میگه انسان حیوان ناطقه و چه امتیاز انسان رو در نطق میداند، بعد حیوان رو به اراده معنا میکنه، میگه فاعل به اراده حیوانه، اون گفتیم اشتباه است. دلیلش هم این است که ارسطو اصلا اراده انسانی رو نمیتونه تعریف کنه، چون تعریفی، تلقی درستی از اراده در معنای حقیقی انسان نداره. انسان هم مثل حیوان معنا میکنه، یعنی اراده رو در انسان به گونه معنا میکنه، در حیوان معنا میکنه. این است که میگه اراده جز مختصات انسان نیست، اونجا گفتیم غلطه. نقطه تمایز انسان فقط به عقلش نیست، به ارادش هم هست. اصلا حیوان به این معنا مرید نیست. بعدن این خود بیشتر توضیح داده میشه. در حوزه حیات انسانی اگر انسان اراده نکنه، دست به گزینش و انتخاب نزنه، بعد میگیم بر این مناسبات محیط فائق نیاد، هیچ گونه حرکت و حیاتی در حوزه انسانی اتفاق نمی‌افتد. تمام حرکت ها، پیشرفت ها، تغییرات، تحولات در ساحت حیات انسانی، نه ساحت حیات جمادیش، نه ساحت حیات نباتیش، نه ساحت حیات حیوانیش، در ساحت حیات اختصاصی انسان، همه چیز منوط به اراده است. تا اراده تحقق پیدا نکنه حرکت انسانی رخ نمیده.
در مورد
حیوانات نفسی اهل بیت رو مثلا پذیرفتن و خرابان هم روایتش هم کم نیست، اینو باید تو حوزه معرفت معنا کنی، یعنی میشناسن ولی مسئولیتی در حوزه اراده ندارن. حالا اگر کسی اون رو گفت که مثلا در دوره‌ای، نمیشه گفت که این در تمام مراحل حیات حیوان بوده، که جزء این در مورد جمادات هم هست دیگه، در مورد نباتات هم هست. این باید گفت در یک مرحله ای از حیات اینها خداوند در آغاز مثلا به اینها اراده داده شده، گفته شده انتخاب کنید، حالا انتخاب کرد. در اونجا داریم مثلا اینکه این میوه شیرین شده، مثلا شده خربوزه یا شده حنظل، این به پذیرش اون ولایت، اون ولایت هم یه معنای خاصی میده دیگه. حالا اگر این رو بگیم همینطوره، معناش این است در اون جایی که قرار بوده خاصیت ها توضیح بشه، توضیح خاصیت ها در بین این نباتات یا این حیوانات یا این جمادات به پذیرش امر ولایت. حالا پذیرش موقعی که الان پذیرفتن، الان این حنظله، در حنظل بودن دیگه حنظله دیگه.
بعضی این یه قسم از روایت، قسم از روایت داره که مثلا مثل داستان مورچه و سلیمان، داستان هدهد، داستان نه که تو قرآن آمده، به غیر از اون که اصلا شیر اومد پیش امام کاظم و شیر خیلی زیاد داره، شیر امام رضا و که مثلا حضرتش دستور میده از پرده بیرون میاد.
حالا اگر کسی این رو پذیرفت، این قاعده ما که نقض نمیشه، معلوم میشود که همه حیوانات یا بعضی از حیوانات محکوم همین حکمی هست که ما در مورد انسان داریم میگیم، که ما فعلا علم رو داریم میگیم، بحث جهان شناسیش به ما تو حوزه انسان شناسی مسلم که در حیات انسانی اون چیزی که حرکت تو حیات انسانی ایجاد میکنه گزینشه. این بنده در حیات انسانی دست به گزینش نبرم، هیچ اتفاقی نمیفته. کسب علم، کسب کمال، هر شود که رشد، پیشرفت، تغییر، تمدن، تشکیل جامعه، همه اینا محصول چیه؟ اینا پدیده های انسانی دیگه. تمام این پدیده های انسانی مرهون معرفت و میل نیستند. معرفت و میل وجود دارد، اگر اراده به اینها زمیمه نشه، اراده عمل نکنه، اون پدیده های انسانی اتفاق نمیفته. نه خانواده تشکیل میشه، نه جمع شکل میگیره، نه تمدن ساخته میشه، نه علم و معرفت و صنعت به وجود میاد. همه پدیده های اختصاصی انسان تو نظام عالم، در نظام آفرینش، در حوزه حیات انسان، این در گرو اعمال اراده گذاشته شده. انسان دست به انتخاب بزنه، با انتخاب انسان است که این اتفاقات پدید میاد. و این نکته اول در اهمیت اراده. نکته دوم این است که تنظیم روابط، ایجاد تناسبات در روابط محیطی هم تابع اراده است. یعنی مناسبات عینی در محیط من وجود داره، این مناسبات عینی قابلیت تغییر و جهتمندی دارد، مشروط به اعمال اراده انسان. منم که محیط زیست خودم رو دچار تغییر میکنم، میرم غار میسازم، میرم در خانه بالای درخت مثلا لانه‌ای میسازم، بنای خیلی رفیعی درست میکنن، پس تنظیم مناسبات بیرونی هم با اراده است. ساخت شخصیت درونی منم تابع اراده است. گفتیم امر فطرت، امر عقل به انسان داده شده، اما انسان در حیات انسانی ساخته میشه، صورت بندی میشه، هویت پیدا میکنه. شیگیری هویت انسانی هم باز در گرو اراده است، در گروه میل و فطرت نیست. میل و فطرت داده وجودی منه، اما اینکه این داده وجودی، این خمیر مایه و سرمایه وجودی چه صورت بندی در هویت من پیدا بشه، اینم تابع اراده است. فرد است که محیط زندگی خود چه انتخاب میکنه، مناسبات چه انتخاب میکنه، در درون خودش بین حالات خودش تنظیم میکنه. منم که دست به گزینش میبرم که کدام میل را بر کدام میل ترجیح بدم، منم که تنظیم میکنم چه میزان از این میل را ارضا کنم و چه میزان ارضا نکنم، منم که تشخیص میدم در بین این معرفت ها کدام را مبنای عمل و برنامه خودم قرار بدم. علم علمه، معرفت معرفته، میل میله. این که من چگونه میل یا معرفت رو در ساحت وجودی خودم نهادینه کنم، ساختار وجودی خودم رو شکل بدم، باز به اراده است. اگه اعمال اراده است که من میگوید کدام میل، کدام معرفت، چه میزان از او، در کجا، چه زمانی، در نسبت با چه که هویت های ما این هاست دیگه، تمام این هویت سازی ها مرهون اراده است. حتی بالاتر میخوام بگیم در خود دو سرمایه دیگر، یعنی سرمایه معرفت و میل، هم اراده نقش داره. البته در اینجا نقشش نقش تأسیس نیست، نقش حذف نیست. من با اراده خودم نمیتوانم فطرت خودم رو تغییر بدم، نمیتونم عقل را از خودم بردارم یا به خودم عقل بدهم، نمیتونم انجام بدم. اما بسترهای معرفت و میل در من، ازدیاد و اشتداد معرفت یا تخفیف معرفت و تقلیل معرفت، این تابع اراده منه. من با اراده خودم میتونم کاری بکنم که اساساً زمینه‌های معرفت در بخشی از ساحت‌های زندگیم بروز ظهوری نداشته باشه. من نمیتونم معرفت خودم رو بردارم، ماهیت خودم رو یه چیز دیگری بکنم، اما میتوانم کاری بکنم که معرفت از کارایی بیفته، فطرت از تأثیر گذاری باز بمونه. ظهور و بروز و تأثیر و ترکیب معرفت و فطرت، این تابع اراده منه. اراده خیلی مهمی در انسان میه. هم همه تحرک و تکامل و تغییر به اراده است، هم این اراده میتواند ساحتهای وجودی درونی و بیرونی من رو مدیریت و رهبری کنه. پس عنصر اراده، عنصر کارساز، مؤثر. به تعبیر دیگر اگر به سرمایه های وجودی انسان نگاه کنیم، در اینجا اهمیت عقل و فطرت برمی شه. عقل و فطرت دو سرمایه بالفعل وجودی انسانه، به عنوان داشته ها، داده ها. اگر نظر کنیم به حرکت، شدن، تحول، دستیابی به ارزش‌ها و غایات، به تعبیری اگر به دستاوردها نگاه کنیم، اینجا اراده اهمیت پیدا می‌کنه. پس به لحاظ سرمایه های وجودی، داده هایی که در اختیار من است، عقل و فطرت سرمایه منه. اینا خیلی مهمه. گفتیم بدون اینها زیر ساخت حرکت در حیات انسانی ناممکنه. انسانی که عقل نداشت و شعران هست، عقل نداشت هست، فطرت ندارد یا فطرتش کلن پوشیده میمونه، این حیاتش در حد حیات جمادی و نباتی و حیوانی میشه. این به لحاظ سرمایه ها و داشته ها. به لحاظ دستاورد ها، اون چیزی که قرار است انسان بشود در مسیر شدن به سوی او حرکت کنه، اینجا اراده مهمترین سرمایه و ظرفیت انسان است. با اراده است که ما نداشته ها رو به داشته ها تبدیل میکنیم، هم در حوزه درونی، هم در روابط میان فردی، هم در روابط اجتماعی، هم در حوزه تمدنی، تا به اراده انسان. این یه بخش، بخش اهمیت و جایگاه اراده است. نکته دوم این است که اراده چیست که اینقدر مهمه. خب میدانیم در تاریخ عده‌ای گفتن آقا اراده علم، اینکه من چیزی را اراده میکنم یعنی چی؟ یعنی علم پیدا میکنم، علم به صورت فعلی به مفید بودن این چیز، به مصلحت بودن این. ما چیزی را اراده می کنیم که او را مهم می دانیم، مفید می دانیم. شاید اولین کسی که به صورت رسمی در تاریخ مکتوب چنین چیزی را اظهار کرده باشه کیه؟ سقراط دیگه. سقراط اعتقاد داشت که اراده انسان، حالا یا علمه یا میگم نظری سوم، تابع علمه، یعنی فعلیست. خب بعضی ها در سنت اسلامی اصلا گفتن اراده یعنی علم به مصلحت. در کلمات ابوالحسین بصری، بعضی از متکلمان خود ما، مرحوم خواجه علامه در همین کشف البراد شرح تجرید همین رو میگن دیگه، یعنی اراده یعنی علم به مصلحت. اسمش شدن دائی. دائی که میگن دائی یعنی علم مصلحت. اراده چیه؟ دائی ماست. دائی چیه؟ چی دعوت میکنه؟ وقتی من میبینم این مفیده، تا تشخیص مصلحت دار بودن این میدم، دست میکنم و اون رو برمیدارم انجام میدم. خب این در جای خودش نقد شده که اراده علم نیست. مثال خیلی بارز برای که نشون بدیم اراده علمیست، زمانی است که من در علم بین دو چیز مرددم. علم دارم به مصلحت این و علم دارم به مصلحت دیگری، یکی را بیشتر نمیتونم انجام بدم. نسبت به هر دو دائی دارم، دائی من منصفیه است، هیچ فرقی هم نیست. هرچی میگم این را انجام بدم، او را انجام بدم، میرم به لحاظ مصلحت، علم من به مصلحت این دوتا یکیه. در این حال هنوز میدانم که اراده من وجود داره، دست میکنم یکی از این حال برمیدارم. حتی یه جاهایی شده با وجودی که میدانم مصلحتی کمتر است، اما اراده میکنم برخلاف علم خودم عمل میکنم. پس اراده علم نیست، علم به فایده، علم به مصلحت نیست. خیلی مهمه تو بحثه. دوم، بعضی گفتن نه اراده علم نیست، اراده میل. ها، یه جور میل خصوصاً میل شدید یا شوق اکید. میل وقتی شدید، تا زمانی که میل آرام، اراده نیست. میل که شدید میشه میشه اراده. خب این عمده فیلسوفان ما گفتن، از ارسطو گفتن، فلاسفه ما هم تکرار کردن. خب اینم در جای خودش نقد شده که اراده از جنس شوق نیست. ما در مقابل شوق ایستادگی میکنیم. بله یه موقع شما میگید طرف انقدر میل شدید داشت که نتونست جلو خودشو بگیره، انقدر غضبناک بود بی اختیار میگیم بلند شد زد تو گوش فلانی، میگیم بی اختیار، بی اختیار نیست. طرف در ماه رمضان فرض کنید در صحرای گرم و تشنه گرفتار شده، میرسه به یه آب، اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، دست میکنه آب میخوره، بعدم که میخوره میگه عجب واقعا ما نتونستیم خودمون جلو، این معنیه که اراده نیست. اراده میل نیست، اراده شوق اکیل نیست. اینم دو. سه، به این کار داریم حالا ما براز بحث کار بردیم، اراده معلول علم و میل هم نیست. بعضی ها میان بله روشنه که اراده علم نیست، اراده یه چیزه، علم یه چیز دیگه است. اراده شوق نیست، شوق از سنخ کششه، اراده از سنخ کنشه، علم میپذیرن. اما میگن اراده معلول میله، معلول علم. چه زمان من اراده میکنم؟ زمانی که شوقم شدت پیدا میکنه. یا اونا میگن چه زمان من اراده میکنم؟ زمانی که علمم نسبت به چیزی روشن میشه. میدانیم مبنای سقراط این بود دیگه، میگه ما بتونیم شهروندان رو از نظر معرفت اصلاح کنیم، آموزش به اونها بدیم، اینها خوب بیاندیشن، درست بیاندیشن، شهروندان خوب خواهند بود، انسانهای نیکوکار خواهند بود. این است که سعی کنیم شهروندان رو با مفهوم عدالت آشنا کنیم، سعی کنیم مصادیق عدالت رو نشونشون بدیم. اینا بفهمن که عدالت خوب است و بفهمن که عدالت است، بی تردید عمل میکنن. اراده علم نیست اما معلول علمه. خب اینم در جای خودش بحث میکنیم که اینطور نیست، معلول علم میل نیست. اگر معلول علم و میل باشه از اصالت میفته. اراده موضوعیتی نداره. همونطور که صاحبان این نظر معتقدن، میگن میخوای یک کسی کنشگر باشه، سعی کن احساسات رو درش بیانگیزی. حالا من اثر عملشو بعدن عرض میکنم دیگه. اگه یک کسی معتقد باشد که حقیقت اراده شوق و میل ماست، در روش تربیتی خودش چه میکنه؟ میشه سعی کن انگیزه های او، کشش او رو نسبت به این شی بیشتر کنی، فضای رسانه‌ای رو غالب بکنی، تبلیغات کنی، شور ایجاد کنی، شوق ایجاد بکنی، این فرد بر اساس این دست میزن نماز بخونه. یا اونا تو رسانه های مدر میگن اگه شما میخواد این فرد بره پلان کالا رو انتخاب بکنه، اساس پروپاگاندای غربی، رسانه غربی اینه دیگه، که میان تو روانشناسی تبلیغات ویژگی های روانی و جسمی انسان رو شناسایی میکنه، این انسان تابع چه تمایلاتی یا تابع چه نیازی میلش شکل میگیره، چجوری این میل شدید میشه، یا یاد سپاری در ذهن چجوری اتفاق میفته. مکانیزم ها روانشناسی ادراک کارش هم اینه دیگه، که یک ادراک در ذهن چجوری شکل، ما چجوری نسبت به یه چیز تصدیق به فایده میکنیم. یه تکنیک های روانشناسی برای درک میگه اگر شما درکشو بالا بردید، جنبه شناختاری درش ایجاد کردید، بر اساس انگیزه ها و تمایلات و نیاز هم میل درش ایجاد شد، با علم و میلی فعل رو انجام بدید. مثلا اراده یعنی همین، مثلا روش های مکاتب رفتارگرا در حوزه تربیتی اونتن اینو میگن دیگه، میگن تربیت خوب یعنی مجموعه کنش های متناسب با ارزش‌هایی که انسان انجام میده. حالا چجوری شکل میگیره؟ مکانیزمی داره دیگه، رفتار یه فرایند داره، این فرایند چون درست شناسایی کنم میتونم به اون رفتارم شکل. بنابراین مبنایی که ما عرض میکنیم که اراده نه خودش میل و علمه نه معلول علم و میله، اصلا کنش انسان، کنش ارادی انسان بر اساس علم و میل نیست که شکل میگیره. اراده یک اختیار انسانه، یک گزینش انسانه و این گزینش غیر از میل و علم. خب چه تفاوتی میکنه ما بین علم و میل از یک طرف و اراده از طرف دیگه؟ شما با چه شاخصی میگی اراده غیر از این دوتاست تمایز میگذاری؟ در جای خودش ما گفتیم 5-6 تا شاخص گذاشتیم که اراده رو از اون دو سرمایه دیگر ممتاز میکنه. به عنوان مثال گفتیم در اراده جنبه فاعلیت وجود داره، اما در علم و میل جنبه انفعاله. کشش در ما به وجود میاد، معرفت در ما میفته. ما فاعل معرفت نیستیم، کسی نمیتونه بگه من میل را در خودم ایجاد کردم. میل در ما پیدا میشه، معرفت در ما پیدا میشه. بعضی وقت ما اشتباه میکنیم دیگه، ما فکر میکنیم مثلا توی معرفت من رفتم طلب العلم انجام میدم. طلب العلم غیر از علم، من ممکنه طلب بکنم اما علمی حاصل نشه. اما اراده یک کنشه، فاعلیته، اقدام فعاله و این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. یک فرق. فرق دوم میان اراده و علم و میل در این است که اراده در موضع تردد و کثرت، در ظرف کثرت و تردد ما دست به اراده میزنیم، اما معرفت و میل در ظرف کثرت و تردد نیست. من الان نسبت به یه چیزی شوق دارم، حالا ترددی وجود داره، شوق من نمیاد ناظر به ظرف تردد یا کثرت عمل کنه. معرفت هم اینطوره، معرفت به یک چیزه. من این بسید به دو چیز معرفت داشته باشم شکه، معرفت نیست. میل هم همینطوره، میل معطوف و منعطف به یک چیزه. شما من یه میلی دارم به 5 چیز تعلق گرفته، هم به شادی هم به غم، اصلا میل هم چیزی نیست. اما اتفاقا در اراده اینطور، اراده در ظرفی شکل میگیرد که متعلق اراده در یک وضعیت خاص بیش از یک مورده که من باید دست به گزینش بزنم. فاعلیتش هم از همین بابه، چون این فاعل نیست فاعلیته، یعنی تا من اقدام نکنم اون فرد تحقق پیدا نمی‌کنه. این تفاوت دوم. تفاوت سوم، ما در علم و میل با امر متعین سر و کار داریم. حالا شاید این همون ویژگی قبله ولی یک تفاوتی از یه جهت دیگری داره. اما در باب اراده تعین کنندگی وجود داره، به تعبیر دیگری اراده معینه اما علم و میل متعینه. اراده متعین نیست هیچ وقت. هر کسی که اراده رو متعین معنا میکنه، اراده رو میخواد شیء کنه، تحویلش ببره به یک امر، اراده رو از اراده بودن میندازه. مرحوم شهید صدر توی این بحث خصوص خیلی این نکته رو به نظر من زیبا توضیح میدن که در اراده تعین نیست. هر جا شما گفتید تعین یعنی اراده، اراده معینه، اتفاقا تعین به اراده است. و حالا که در میل و علم، علم و میل معین چیزی نیستن، متعینن، یه معرفته، یه میله، یه کششه.
مثلا بالای اسباب فرامونی
چی؟
مثلا بالای اسباب فرامونی.
بله دیگه. حالا یکی از ویژگی هایی که گفتیم که حالا به درد بحث های کار بودمون میخوره، همه اینا به نظرم مفیده در بحث معارف کار بردی، اما یکی مهمتره این است که میل و علم تحت قانونه، اما اراده تحت قانون نیست، فوق قانون،
تحت
علیت، تحت
علیت. یکی از قانون دوم علیت و اراده اینجا منحل میشه،
منحل میشه. شما در علم و میل می توانید قانون تعریف کنید. همین الان بیدا من چه زمانی گرسنم میشه، میل به غذا چه موقع پیدا میشه، به لحاظ بیولوژیکی میتونید قانونش رو بگید، به لحاظ روانشناختی میتونید قانونش رو تعریف کنید. بید انسان زمانی، انسان چه زمانی محبت به دیگری پیدا میکنه، محبت به دیگری، این تحت قانونه. ممکن من قانونشو دقیق نشناسم. از این جهت علم و میل از موضوعات علمند، اما اراده موضوع علم نیست. اراده تحت قانون نیست. شما نمیتونید بگید انسانها زمانی که این اتفاق میفته و این اتفاق میفته و این اتفاق میفته این کارو میکنن. الان مثلا این جامعه شناسی، جامعه شناسی امروز دو پاره است، دو تا روی کرد دارن دیگه. جامعه شناسان تجربه گرا، روانشناسان تجربه گرا که وقتی مسئله اراده به اختیار میرسن، اینا معتقدن تحت قانون دیگه. اگر شما بتونید مثلا تو انتخابات رفتار انتخاب کنندگان قابل پیش بینیه، من میتونم قانون انتخاب رو بگم، بگم در چه زمانی فرد به چه کسی رأی میده. من میتونم قانون انتخاب کالا رو بگم، بگم خریداران در بازار در چه زمانی چه محصولی را میخرند. میتونم تشخیص بدم مزه غذا این باشه، بسته بندیش این طور باشه، از نظر قیمت این طور باشه.
معمولاً
چی؟ معمولاً از اونایی که غالب قانونن میگن معمولاًش مال علم ماست. اونایی که غالب قانونن میگن مال علم ماست. اگه ما روش های احتمالاتی به کار نبریم، اینجا از روش های آماری استفاده میکنم دیگه. ما روش های آماری استفاده میکنیم، نه اینکه بگیم احتمال دار، ممکنم نکنه، قانون داره، اما برای دستیابی به قانونش از احتمالات استفاده میکنیم. ولی اگر ما بشناسیم که دقیقا رفتار اقتصادی انسان چگونه است، تمام مکانیزم بشناسیم، میتونیم پیش بینی کنیم. دقیقا یه چیز رو بیاریم تو بازار بذاریم، همونم انتخاب کنه، دیگرم انتخاب کنه. اما اگر شما گفتید اراده حاکمیت بر قانونه، و اتفاقا اراده زمانی اراده است که این وصف حاکم بودن، معین بودن رو داشته باشه، یا اصلا تحت قانون نیست. این است که هیچ علمی هم مستقیما به او تعلق نمیگه. رفتار انسان هم قانون، چون علم یعنی قانون داشته باشه، قابل پیش بینی باشه. اراده انسان حقیقتاً نه قانون دارد نه قابل پیش بینی است. اینکه من الان در لحظه بعد چه کاری میکنم،
قابل پیش بینی قطعی نیست.
بله، اون پیش بینی ها مبتنی بر کسی که میگه قانون نیست، بله، رفتارهای سابقه،
احتماله.
میگه معمولاً اعضای این جامعه، این محله، همون طوری که در گذشته اینجوری انتخاب میکردن، در آینده هم همینجوری احتمال میدیم. اون قانون نیست. علم به معنای شناخت قوانین رفتار نیست.
مدیریت اراده ها عملا به این نظر
حالا عرض میکنم. بله. مدیریت معناش عوض میشه. اصلا میخوام همینو بگم، هم تو بحث معارف بعدن بگیم مثلا مدیریت اراده ها یعنی چی. به هر حال تو یک مبنا که اراده رو یا علم و میل میداند یا معلول علم و میل میداند، میگه همون طوری که علم و میل قابل مدیریته، شما میتونید با تحریک میل رو ایجاد کنید، میتونید با زمین سازی مکانیزم معرفت، معرفت رو چیه؟ تولید کنید. همینجور میتونید تو اراده هم اراده تولید کنید. یه نحو مدیریته. اما اگر شما گفتید حاکمیت بر رابطه دارن تحت قانون نیست، به این معنا دیگه مدیریت اراده بی‌معناست. خب حالا که تفاوت معلوم شد یه نکته اضافه کنیم. درست است که اراده عین میل و علم نیست، معلول علم و میل هم نیست، اما در بستر علم و میل است که اراده صورت میگیره. این بحث بسیار مهمی است که حالا در جای دیگه باید اینو پرداخت بهش که یعنی چی.
از به هم مثلا اگه اونم که فکر کنن میل میتونن مدیریت کنن یا علم مدیریت کنن، بعد توجه ندارن که اراده در ضمن میل و علم هم حضور داره.
خب آها، روی بحث بعدی است. درست. اینکه الان نکته خیلی سریع گفتم رد شدم به عنوان فایده چهارم اراده، گفتم اراده حتی علم و میل رو مدیریت تغییر نمیتونه بده، اما تنظیم میتونه بکنه. یعنی اراده من حتی میل و علمم رو مدیریت میکنه، تنظیم میکنه. یعنی این نکته رو بذاریم کنار، فعلا داریم مجزا میبینیم. در نگاه بریده از همدیگه اراده غیر از علم و میل، چون که علم و میل هم غیر از همدیگه است، و کنشگری او هم معلول اونها نیست. در این حال یه نکته رو من در یه جلسه ایشان اون جلسه دو جلسه قبل گفتم که حیات وجودی انسان در ساحت قلب رخ میده و قلب هم در هر انسانی یکی بیشتر نیست. تعبیر قرآن کریم مال رجل من قلبین فی جوفه، در درون انسان دو تا قلب نیست، هر انسانی
ما جعل الله
رجل من قلبین فی جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. هر انسان یک قلب داره، یک هویت واحد داره. درست است که میلش غیر از علمه، اما هر دوی اینها به صورت ترکیبی در من وجود داره که این بعدن بحث خواهیم کرد. اراده در ساحت قلب حضور داره، درست است که حیث استقلالی داره، اما به لحاظ ترکیب در حوزه واحد قلب اینا با هم نسبت پیدا میکنن. فعلا حیث استقلالیش در نظر بگیریم، اراده به لحاظ اینکه یک حقیقت و ظرفیتی است غیر از علم و غیر از میل، معلول اونها نیست، تابعی از متغیر علم و میل هم نیست. اما اراده به لحاظ ماهیت در ظرف علم و میل است که اقدام میکنه. این معناش این نیست که معلول اونهاست،
متأثره
به چه معناست؟ اول متأثره به معنای این که زمینه طبیعی اقدام ارادی علم است و میل است. زمینه طبیعی اقدام ارادی یعنی چی؟ یعنی من به صورت طبیعی وقتی چیزی را میخوام اراده کنم به گزینه‌هایی توجه میکنم که نسبت به اونا چیه؟ میل. آیا من میتوانم اراده کنم چیز را میل ندارم؟ بله میتونم، امکان داره، امتحان نداره. من میتونم چیزی را اراده کنم به لحاظ نفس اراده که هیچ میلی بهش ندارم، حتی نفرت دارم، اصلا خونسام نسبت به اون، نه میل دارم نفرت دارم. اشکالی که نداره، امتناعی که نداره، اتفاقی یه جاهای انسان کارم میکنه. اما به صورت طبیعی چجوریه؟ به صورت طبیعی در ظرفی که من میل دارم نسبت به او و علم نسبت به میل اون میلم دارم عمل میکنم. الان یه جایی عقل داره میگه این کار زشت است، بد است، خطرناکه، مخربه، دنیا و آخرت تباه میکنه، آیا من میتونم بهش اقدام بکنم، اراده کنم؟ بله اراده میکنم. پس بنابراین اراده معلوله، این نیست. میگه اراده یعنی این به مصلحت، مثلا علم به مصلحتی قائل نیستم، میفهمم که این تباه میکنه اما میتونم اراده کنم کاملا. بله
بله عالی تری هست که شما به خاطر اون
بله دیگه توجیه، یعنی واقعش این است که هر کسی به ذات اراده توجه میکنه و ماهیت اراده توجه، مثلا ماهیت اراده یعنی همین، یعنی انجام میدم. ببین مشکل چیه؟ چون انسان در عرض کردم زمینه طبیعی فعل ارادی بر اساس علم و میل عمل میکنه، ما فکر میکنیم که علم تابعی از اونه. نه، این انسان، ببینید نکته مهم چیه، انسان عاقل، ما واجد عقلیم، انسانی که واجد عقله تشخیص میده خوبی و بدی رو، تشخیص میده راه و چاه رو. یک، انسانی که دارای فطرت میل و کشش به خوبی داره، به صیانت نفس داره، انسان پرهیز میکنه از چیزی که اصل وجودش رو در معرض خطر قرار بده، این کشش مال فطرته. قلبی روحی که واجد عقل و فطرته، هم خوبی را میبیند و هم کشش به خوبی در درون او وجود داره. اما سوال این است که اراده میخواد انتخاب کنه، به صورت طبیعی اراده، اراده همین انسانی است که دارای عقل و فطرته. من موجود انسانی که دارای عقلم و تشخیص و هست و قوب میدهم، خیر و شر خودم را تشخیص میدهم، گرایش به صیانت نفس، امنیت و آرامش دارم، من از آرامش خودم، از امنیت خودم رو دوست میدارم. پس من انسان دارای عقل و فطرت اراده‌ای دارم که قرار است عمل کنم، طبیعی در زمینه طبیعی وقتی من میخوام کنشگری کنم، منم دارم کنشگری میکنم، من عاقلم، تشخیص میدم که این خیلی زشته، کار زشت نمیکنه. میل به خوبی دارم، تنفر از ظلم و تباهی و اینها دارم، به صورت طبیعی کنشگری میبرم به سمت چی؟ چیزی که خیره، نسبت به اون گرایش دارم. به تعبیر دیگر، همونطور که من در گذشته میگفتم که میگفتیم فطرت و عقل یک سرمایه اساسی است، یعنی این، یعنی میل و عقل جهت اراده من مشخص میکنه. حالا در این جایی من چند تا نوشته بودم، یادم نیست اینو بحث کردم یا نه، توی یکی از یاد داشتم، یه مناسبتی بوده، نمیدونم من چی بوده، اینجا گذشته بودم، اونجا نوشتم که کاری که عقل و میل میکنه در حوزه اراده چیه. یعنی اگر ما اراده داشتیم عقل و میل نداشتیم، مثلا دیوانه ها، یکی از میگه اتفاقا دیوانه ها خیلی پرزور هم هستن، اراده هاشون هم بعضی هاش پولادینه، پولادین تر از انسان های عاقله، یه اون میزن تو روز 22 ساعت بیدار میمونه، زور قوی داره، اراده های خیلی پولادین دارن، دید دیگه. یعنی فرد اراده داره اما عقل نداره. خب کار عقل و فطرت در حیات انسان چیه؟ چند تا ویژگی عقل و فطرت داره. یک، جهت بخشی است. جهت اراده رو عقل و فطرت تعیین می‌کنه. خود ما همه اقداماتی ما انجام بدیم، زمانی که عقل و فطرت داریم میگیم به عاقبت فعل خودمون توجه میکنیم.
نگاه میکنیم این فعل من چه آثاری داره، این معامله ای که من میکنم مثلا سال آینده بعد از یک گردش مالی چه اتفاق میفته، من الان دارم سرمایه میذارم زحمت میکشم درس میخونم آخر چی میشه. این معال اندیشی کار عقله، عقل تشخیص میده، فطرت به دلیل تمایلات به کشش های فطری او جهت رو تقویت میکنه، میگه بلی خیلی خوبه انسان کمال جوست، حقیقت جوست، تعالی جوست، تا عقل تشخیص میدهد که این فعل به تعالی من میانجامد فطرت تأکید میکنه، میل ایجاد میکنه که تو باید دنبال حقیقت باشی. حقیقت جویی یک زیبایی جویی یک امر فطریه، یک جهت میده. دوم ساختار میده به اراده من، اراده بدون فطرت و عقل ساختار نداره. دید آدم دیوانه اصلا بی جای فعل رو انجام میده، فعلشون جایگاه نداره. انسان عاقل میدونه این فعل الان باید انجام بده، اینو در اونجا نباید انجام بده، این حرف رو با این بزنه، با این لحن بزنه، اما با فلانی نزن. تعیین ساختار میکنه. باز نقش فطرت و عقل در راهبری و تنظیم حرکته. کار عقل راهبریه. معلانه میگم آقا من اگر بخواهم به فلان هدف برسم چجوری بین این سرمایه های موجودم ارتباط ایجاد بکنم؟ عقل میگه اگه این کار رو بکنی، کنار این کار بذاری، فلانی رو بیاری تو این کار هماهنگ بکنی، در گام بعد این میشه، تو گام بعد این کار رو بکن. میگیم راهبری دیگه، استرامی راهبری یعنی همین، یعنی ظرفیت های موجود خود، اینا همه محصول علم و میله، علم و فطرت، عقل و فطرت. پس ببینید عقل و فطرت اینجا کارسازه، اگه نباشه من با اراده نمیتونم کاری بکنم، کار میکنم اما کارم هدفمند نیست، ساختارمند نیست، تنظیمگری توش نیست، راهبری به سمت هدف و مدیریت توش اتفاق نمیفته. اما هرگز این گونه نیست که اراده من تابعی از اونها باشه. خب همینجا من یه نتیجه بگیرم، حالا به بحث بعد پردازیم، دوباره من بی بحث برمیگردم. سوال اینه آیا ما در حوزه خب ما یه اصلی هم داریم، اولم شاید من باید هم اول عرض میکردم، شاید هم اشاره کردم که اساس حرکت انبیای الهی بر ایجاد زمینه های اختیار حسن انسان. اصلا دین آمده است، رسالت انبیای الهی مبتنی بر این است که انسانها با اختیار خودشون، با اراده و آزادی راه رشد و از راه غیب تشخیص بدن. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. این وحده اینا هم نجده این ارشاد که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر و و. یعنی تمام پیام انبیا این است که ای انسان تو باید با اراده خودت بر مناسبات درونی و بیرونی خودت غالب بیایی، زمینه ها و ظرفیت ها و تناسبات درونی و بیرونی رو در راستای اون ارزش ها و جهت هایی که عقل و فطرت میگوید تنظیم بکنید. اینه دیگه. خب حالا اینجا یه سوال مطرحه، اگر فعلا پیشفرض میگیریم به عنوان پیشفرض دین شناسانه، و فعلا بحث انسان شناس شو داره میگیم به عنوان یه اصل دین شناسانه، میگیم انبیا برای این آمدن. سوال آیا انبیا در جهت ایجاد میل و کشش ظرفیت سازی های زمینه ای برای اراده چه کار میکنن؟ ای بپذیریم که رشد انسان، سعادت انسان، تکامل انسان در گروه انتخاب آزادی، آزادانه انسان نسبت به رشد و غیه، به یه تعبیری، به یک تعبیر فعلا میگیم تا بعد برسیم، همه رسالت های انبیا تو زمینه سازی گزینش و اختیار. اگه قرار است شما با اراده خودتون دست به انتخاب بزنید تا انسان مؤمن باشی، تا انسان متقی باشی، تا نجاح و رستگاری و فلاح اتفاق بیفته، خب پس نقش انبیا چیه؟ نقش انبیا این است که زمینه اراده صحیح رو در انسان فراهم کنه. زمینه اراده صحیح چیه؟ این است کشش های ما، تمایلات فطری ما در جهت صحیح بیدار میشه، عقل ما در جهت شناخت درست و نادرست شکوفا بشه، به تعقل برسه. پس اینجا الان مکانیزم ارتباطی میان فطرت، عقل و اراده، جایگاه دین، جایگاه نبی، جایگاه تربیت دینی رو هم مشخص میکنه. نقطه اصلی اثرگذار تربیت دینی این است که انسان را به ساحتی برساند که بتواند از روی آزادی و اختیار، این نکته رو داشته باشید، دوباره من بهش برمیگردم، از روی اراده و آزادی و اختیار دست به گزینش ببرد و راه رشد رو انتخاب کنه. و اساساً رشد در گروه همین انتخاب، رشد در انسان در گروه این اراده، انتخاب و آزادی او در پذیرش چنین مسئولیتی است.
یعنی کنترل اراده است، ظرفیت کنترل.
حالا تعبیر کنترل نکنیم تا بعد برسیم.
خودش بر خودش. من خودم بتوانم اراده خودم را کنترل کنم در جهت.
ها کنترل یعنی همین، یعنی مدیریت کنم شرایط رو در جهت مناسب.
اراده تحت کنترل خودم هست دیگه. اراده خودم.
بله دیگه.
من فقط بتوانم جهت من بشه. به این معنی روش که ظرفیت پیدا کردم که تازه تو علم و اراده، تو علم و مثلا عقل بیشتر و میل شدیدتر بازم بتونم جهتمند حرکت
کنم. یعنی ظرفیت عقل و میل خاص باز منو مجبور نمی کنه چیزی رو انتخاب کنم.
این میشه روش دیگه، یعنی هر چقدر اونو بیشتر بر من بستر بیشتر محیا میکنم، من قدرت بیشتر ظرفیت
میشه. یه نکته اینجا ببین،
الان یعنی نقش انبیا میشه شکوفاسازی عقل و فطرت، اراده رو خودش باید انجام بده،
اراده رو ما انجام بده.
خب یعنی نقشی حتی توی خود اراده، مثلا اینکه نکات مثلا در مورد تقویت اراده
چرا بله میرسه، مثلا این تقویت اراده
یعنی
حال میخوام بگیم هم تقویت اراده یعنی چی، نکته بسیار مهم نیست.
برای قبل از که اونجا بریم توی دوگانه میل و اینا، چون فرمود که ما میل چیز خوب رو خوب بدونیم بعد بعد اونا میگن که شما وقتی مثلا همه خوبی ها رو میذاری کنار، دوباره به خاطر هوای نفس اونم یه گرایش دیگه، اونم یه گرایش، یعنی گرایش به هوا و هوس اون میاد غلبه. اونایی که میگن اراده رو تحویل میبرن در مقابل میل، میگن دوباره اونجا هم که شما خیر رو کنار میذاری، کار خوب رو کنار میذاری، ولی میدونی خوبه، ولی میل داری به خوبی، ولی میل هم داری به بدی، اون میل به بدی غلبه میکنه، دوباره توازن هم میاد.
یه عقلی هم دارن که داره میگه آقا میل به خوبیه، میل به عدالته، میل شریفیه، میل به ظلم، میل سخیفی.
بالاخره میگه اون که میل شدید تره آخر اراده میشه میره سمت همون، یعنی آخر میگه توازن امیاله. اگه میل
نداره
میگه همون، اونم میخوام پاسخشون رو
بیان کنم. پاسخ این است که من میدونم شاهدش کجاست.
ما قبول نداریم، وجدانا میفهمیم، ولی میخوام پاسخشون رو بدیم.
پاسخش از کلام مورد نقضیش بحثم شده مفصل دیگه، از قدیم در بحث‌های کلام و فلسفه اینا بحث مفصل بوده دیگه. اگه بخوام پاسخ نقضی بدیم، در مواردی است که میل و علم شما علی‌الصبیه است.
میل به خوبی و بدی؟
بله، میل به دو چیز، خوبی و بدیش بذارید کنار. الان در جو اگر میل همون اراده باشد یا علت تامه اراده باشد، در جایی که من میل به امر متساوی این دارم هیچ فرقی هم نمی کنه. آنها میگن اناعین من الماء، من دو تا ظرف آب دارم مثل هم، اندازه شکلش هیچیش تفاوتی نمی کنه. رو منطقی که میگوید اراده معلول میله، من نباید ایش خودم انتخاب کنم، ترجیح بلا مرجح میشه.
خالد میگه واقع نمیشه.
چرا واقع نمیشه؟
بالاخره تو خالد یه حجاش هم که طرف دست راست دستی چپ دستی
نه باشم دیگریه. نه من
ترجیحات من
زیاد اتفاق
خیلی زیاد اتفاق میفته. الان خیلی از موارد، خیلی موارد شما تو روزانه ها میره تو میوه فروشی ها، حالا جیب طلبام که خیلی محدودیت داره ها، میخواد میوه بخره. الان دو تا میوه به هر دو هم میل داره، میل یکش هم واقعا ترجیح نداره بده، یعنی پولش هم به هر دو اینا میرسه، هر دو هم بیه اندازه میرسه.
ملاحظات دیگه شون فرم
ده تا ملاحظه دیگه باشه. ببینید نکته مهم اینه، شما نمیتونید بگید همه این، نمیتونید بگید یه جا نیست. توجه داشته باشید، اینجا مولا صدرا که میرسه تو اسفار یه پاسخ میده، میشه از تأثیرات افلاک بیخبری، افلاک هم دارن کار میکنن، مثلا فلک هفتم داره اثر میذاره، میل منو به سمت این میوه میبره، یا مثلا ملائکه تو کارن. آه من الان شما دارید چی میگی؟ خیلی خطی که اینجا صورت گرفته اینه، شما میگید اراده میل منه، من به میلم علم حضوری دارم یا ندارم رو مبنای شما یا نه، من به علم حضوری افلاک باشن، فلک هفتم باشه، نمیدونم میکائیل باشه، جبرائیل باشه، میل در من داره درست میکنه. قرار نیست که او بیاد فعل من رو رقم بزنه، بس در اینه. شما میگید اراده یعنی میل، من هر چه نگاه میکنم هر کی عامل این میل باشد، هر چی به خودم مراجعه میکنم میبینم واقعا بین این مثلا فرض نارنگی و نارنگی هیچ فرقی نمیبینم.
دو تا نارنگی که توی
حساب آدم میخوام بردارم، دو تا نارنگی توی حساب
آدم،
دو تا این من روم مبنای کسی که میگه اراده میله. حالا اینا بحثای استدلالی شو، واقعا نقضیه که کس خواهد مکابره کنه، بلوجدان انسان میبینه ارادهش حاکمه، یعنی در جایی که بخواد دست به انتخاب بزنه من با اراده خودم. ما بگیم که از شواهد دیگه چیه؟ تأثیرات که بعد از من فعل انجام میدم، اگر من واقعش تابع میلم، میل که در من ایجاد میشه. همه انسان ها، انسانی که حالا اون رفته از انسانیت، بعد از که یه کار خطایی میکنه نفس لوامه همینه دیگه، خودش سرزنش تو تنهایی که میرسه یه عجب کاری غلطی بود ما کرده، آخو معلوم بوده یه حق ما نبود، یه حق رو گرفتیم، دروغ هم رفتیم دادگاه، شهادت دروغ هم دادیم. در وجدان خودش خودش رو مذمت میکنه، حالا که اگر تابع میل بود و میل هم تو علیت ایجاد میشه، ما کیف اون اینه، ما ایچونی شد، ما غیر از اینم ترسیم عمل بکنم. خود انسان به وجدان میدونه، در همون جایی که دست به انتخاب میزنه تابع میل نیست که دست به میگه بله خیلی وسوسه شدیم شیطان، ولی ما نبادی کار میکنیم، عقل ما گفت این کار نکنیم، جرب
نیست،
من خودم جرب نیست، یعنی من یه شاهدی آدم برای این تیزه گفتم، در تمام نظامهای حقوقی دنیا سکولار، دینی، عرفی، اینا بین قتل عمد و قتل خطعی فرق میذارن، همه حتی در نظام حقوقی سکولار. آقا قتل عمد و قتل خطعی چه تفاوتی میکنه؟ اون بحث اراده است، یکی از وجوهش اراده است. الان یه کسی بیا توی دادگاه بگه من اون شب یک زنم کشتم، واقعا اراده نداشتم، من یه بیماری سر دارم مثلا، یا اون زمان مثلا یه حرفی زد من خیلی اصلا من از کوره در رفتم هیچ نفهمیدم چیکار کردم، میبسنش هر شبت که پزشک قانونی میگه از این تست بگیرید ببینید سر داری، اگه انسان عادی باشه، انسان عادی در انتخابش فرق میگذارن بین یه کسی که در یه حالت روانی خاصی فعلی انجام میده و اون کسی در حالت طبیعی تصمیم میگه یا میتونستی انجام نده، میتونستی انجام نده، پس با مجازاتش هم ببینیم. میخوام بگم وجدان عمومی بشر در سراسر تاریخ، الان کسانی قائل به نظریه جبر، وقتی شما اینا رو توی صحنه زندگی میذارید، تو خود صحنه زندگی معتقدن که ما از اون اختیار داریم انجام. خب اشبوها شمایی که مثلا فرض کنید فیلسوف کذا این نظریه رو تولید کرده که مثلا ما تابع جبر زیست محیطی عمل میکنیم، جبر اجتماعی، بعد موقعی میگه کاری که ما هزار زحمت کشیدیم، خون دل خوردیم، آقای من با اون هم کلاس این تفاوت میکنم، چون من اون موقعی که اون میرفت دنبال کیف و عشق خودش، من خودم زحمت کشیدم، تلاش کردم، آشو که اختیار نداشته چه فرقی میکنه؟ طبیعت و اقتضا یه چیز میگه، شرایط اجتماعی و میخوام میگم تو وجدان حقیقیش نمیپذیره که من از روی جبر این کاری کردم، جبر اجتماعی من اینجا انداخت.
فهم شما تعبیر فرمودید که اراده حاکم است بر عقل و
فکر،
درست این تعبیر شما؟ حاکم بر قانون رابطه است،
زیل قانون نمیاد،
بالای قانون. تو عالم یه سری قوانینی از جمله قوانینی که عقل تشخیص میده،
چطور اونجا تأثیر میگیره؟ حاکم هست ولی تأثیر هم میگیره، تأثیر میگیره.
نه تأثیر نمیگیره، در او ظرف عمل میکنه. الان شما خدا نظام اسباب مسببات گذاشته دیگه، من نظام اسباب مسببات رو به نفع خودم استفاده میکنم، من وقتی میخوام اسلحه درست کنم از فولاد اسلحه درست میکنم، از چوب درست نمیکنم، تو میدونم چوب درست کردم تو تمره اول میشکنم، این روایه قانون وجود داره، او قانون در مناسبات خودش حاکمه، اما اراده نسبت به او قانون حاکمیت داره. من میتونم از همین فولادی که در درونی سنگ هست شمش فولاد درست میکنم، به ده ها وسیله و ابزار تبدیلش میکنم.
این امرو بیان امرین این
حال بیانتن نسبیت چیزی هست؟ نه نه، بحث دیگه، میرسیم امر بین امره، میرسیم فعلا ما در مقدمات انسانشناسی بحث هستیم، میرسیم به بحث اراده انسان، اراده خدا نسبت اینا با هم دیگه اونجا عرض میکنیم.
این که ما اختیارمون رو اینی اراده مختلف وجدان میکنیم سر جای خواست، ولی نظرم بعضی شاید اینجوری میگن در واقع کاشف از اون، از کجا میخواییم اراده کی؟ میخواییم قانونی برای تعلق اراده رو وجدان میکنن، ولی میگن اون اراده به اون طرفی تعلق میگیره که میلش اشده، یعنی اون رو علامت و شاخص در واقع تحقق اراده یا تعلق اراده
میگن. شما میگید یکی از
اون بعضی هم اینجوری میگن.
نه شما میگید اراده در یه ظرف عادی که مدیریت نشده به تعبیر شما، من این مدیریت بعدن این توضیح، معمولا میره به سمت میل شدیدتر، یعنی شما انسان رها کنید اعمال اراده بر اساس عقل نباشه، نخواد به عقل اطلاع کنه، نخواد مدیریت کنه و انضباط به خرج بده، معمولا میل شدیدتر به اراده انسان جهت میده. درسته؟
از اونم میگن اگه عقل هم بیاد تازه باز میل شدیدتر میل به خداست و فلان، این اونم میگنن پشت بندش، میگن عقل هم بیاد آخر میل شدیدتر میل به حقه، میل به صحه.
الان منی که دارم انجام میدم کسی که منکر خداست، چجوری میل شدیدتر شکوفا
میل شدیدتر شکوفا نشده
نشده خب الان نشده دیگه موقعی نشده که قابلیت نداره
نشده
نه میگه نمیخواد بگه عاملی در فطرت وجود داره شکوفا نشده که عامله هر کی صحبت کرده از میل فعلی صحبت کرده خب این میل فعلیه مثلا همین میل فعلی در انسان وجود داره نسبت به شدید هم هست اما انسان در مقابل میل شدیدش بدون مقاومت انتابه بله ببینید دوباره بحث اختزایی داشته باشیم اراده چون در ظرف علم و میل عمل میکنه اگر شما عقل را بر اراده حاکم نکنید یعنی اراده از مدیریت و انضباط برخوردار نشه نفس اراده رو در اون مسیر لازم هدایت به صورت طبیعی رهاش کنید هر چیزی که میل شدیدتر داره اراده میره اون بیشتر انجام میده این زمینه طبیعی فعل اراده است چون بودیم زمینه اراده میله میتونه در غیر زمینه میلم عمل بکنه اما زمینه طبیعیش اینه اصلا برای این گذشته شده اصلا خداوند متعال میل در فطرت او گذاشته است چون اراده او به صورت طبیعی تابع میله میل به صیانت نفس این در فطرت ما هست چون قرار است انسان خودش حفظ کنه بله انسان ممکنه تو هر لحظه خودش نابود میل به آرامش میل به امنیت میل به دانش حقیقت زیبایی اصلا اینا رو گذاشته تا چی گفتیم؟ تا اراده انسان رو جهت بده اینا نباشه اراده جهتمند نمیشه کجا بره؟ چی رو انتخاب کنم؟ برای چی؟ عقل و فطرت کارش جهتمندیه پس بنابراین حق است که چنین میلی باشد و حق است که انسان بر اساس میل عمل کنه اما اراده گفتیم به گونه ایست که در جای نقطه تردده باید تعیین بخش بشه همین نقطه ماجرا اینه که اگر تعیین بخشی داشته باشه این اراده میتواند به سعادت برسه نباشه این تضییع عمره تضییع فرصته تصویره به همسالی داریم
بخص زمینه طبیعی که میتونم به این معناست که اگر در واقع مانعی وجود نداشته باشه
بله
اراده
بله یعنی انسان در حالت طبیعی بر اساس میل و کشش عمل میکنه یعنی به بار دیگه اون اراده توجه اولیش به چیه؟ به کشش هاست شما الان همین الان صدها گزینه فراروی شماست صدها گزینه چرا فقط به سه تا گزینه دارید فکر میکنید؟ اون یا محصول معرفت شماست یا محصول میل شماست یا هر دوی شما اصلا از اون 90 تا هیچ معرفتی ندارید اگه یک کسی به شما بگه آ شما همین که ایراد انتخاب کردید 20 راه دیگه هم میتونید انتخاب کنید مشاوره کارش همینه دیگه آگاهی بخش این منام بدونم 20 تا 20 تا وای 3 تا میش 20 تا گزینه اگر میل شما الان شما یه میل در افراد هست بعضی هم میگه شما الان قبلا به قول یکی از خدا رحمت کنه از اساتید گفت قبلا ما وقتی می‌خواستیم بریم تو لبنیاتی یه جور ماست بود پول داشتیم یا می‌خریدیم یا نمی‌خریدیم حالا موقعی شما مثلا 20 و 30 سال قبل اینو میگفت اون میگفت مثلا این از تو خارج تعریف میکنن حالا هم تو ایران هم هست با قوام گفت مثلا تو فرانسه شما میرید توی فروشگاهی 300 نو ماس گذاشته 300 راست میگه 300 نو مزه های مختلف ترکیب های مختلف خب الان شما زمینه میلتون گسترش پیدا کردیه من قبلا میل داشتم به ماس حالا ماس با کاکائو هست با توت ورنجی هست با خیار هست با اسفناج 100 تا گزینه میل برای شما تولید کرده دیگه شما به صورت ظرف طبیعی یعنی چی؟ یعنی همین یعنی توجه اراده به یک متعلقیه، اون متعلقه به صورت طبیعی، به صورت طبیعی باز میگیم، نه به صورت قهری و ضروری، من باید نسبت به او علم داشته باشم، میلم داشته باشم. آیا میشه در ظرفی که من علم ندارم و میل ندارم اراده کنم؟ بله میتونم، اما به صورت طبیعی عمل نمی کنم.
اونجایی که من اراده می کنم تا یه میل شدیدی دارم مثلا به خوردنی اما روزم،
بله،
اونجایی که من اراده می کنم که نخورم، اینجا یه میل دیگه ای به وجود نمیاد؟
عیبی نداره، اگرم بیاد دوباره میگیم تو ظرفیت، اگرم باشه تو ظرفیت.
یعنی شاید بگیم هر جا اراده هست یه میل شدیدتری هست، مثال لفظ ما اونجا میشه که دو تا میل مساویه.
بله دیگه، نه نگید هر جا شدید، اون میل مساویه، آیا من یکی رو انتخاب میکنم؟
مثال لفظ مثال لفظ تمام شد. هر جایی که من مخالف میل عمل میکنم یه میل شدیدتر.
نه من میگم چرا اونجایی که مساوی هست شما میگید هنوز اراده هست؟ اگر پذیرفتید در جایی که مساوی هست هنوز اراده هست،
اونجا میشه،
اونم هست، باز اونجا قبول دارم
مسابقه،
اونجا چی قبول دارم. من یه نکته بعدن عرض میکنم، شاید این مسئله حل کنیم، بس کار بردیه. در حوزه اراده من وقتی الان توجه میکنم میخوام ریاضت، یه مشو میدا من میام در خودم شروع میکنم برای که ریاضت خودم بالا برم به منافعش توجه میکنم، میگم منافع روزداری چیه؟ این همون چیزی که میگه تقویت اراده، قانون توزیع تقویت اراده یعنی چی؟ یعنی که از زمینه‌های اراده اینه دیگه، یعنی چون مکانیزم طبیعی انتخاب میل و کششه، یکی از راه‌های سوق اراده این است که شما زمینه میل رو در اونجا بیشتر کنید، جلسه بعد هست، زمینه معرفت رو بیشتر کنید، هر چه معرفت بالا ببرید بستر طبیعی اراده بیشتر میشه، اما نه اینکه ضروری میشه. اراده یعنی این طرف علم پیدا میکنه، جهد و بها و استقلت ها انفسا ظلمن مولو، علم هم داره، خیلی خوبش هم داره، اما قدرت و مقام و موقعیت نمیزن کشش ایجاد میکنه. الحمدلله
از شاکله رو شما آشی نمی کنید کلون یمنه بشه.